صدایی دیگر،
صدای زنان.
مرد قاتل با سلاحی در دست ایستاده بر سر پیکر همسر جان باختش فریاد میکشد به مادرش خبر دهید. مرد اسید پاش سوار بر موتورسیکلت در خیابانها میچرخد و اطمینان دارد که دیه قربانیانش را بیت المال پرداخت میکند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. زنان ایرانی هفته‌ای که گذشت را با دو خبر تکان‌دهنده پشت سر گذاشتند. از یک سو فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد چگونه مردی با سلاح سردی در دست بالای سر پیکر جانباخته همسرش ایستاده و فریاد می‌کشد. دو مرد دیگر فیلم برداری می‌کنند و چند مرد نیز مشاهده‌گرند. هنوز شوکه ناشی از این تصاویر برطرف نشده بود که فردی که خود را وکیل پرونده اسیدپاشی اصفهان می‌نامید، خبر از بسته شدن این پرونده بدون دستگیری متهمان و پرداخت دیه قربانیان از صندوق بیت المال داد. نامید شدن از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی است که سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان هم 3 سال است که معلوم نیست و هیچ کس نمی‌داند لایحه‌ای که 40 ماده آن حذف شده حالا کجاست. همراه هستیم با دنا دادبه، کارشناس حقوقی ساکن آمریکا، و فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، مهمان استدیویی صدای دیگر در پراگ. خانم دادبه، بذارید برگردیم به فیلم منتشر شده، فیلمی که در اون دیدین که مردان صرفاً مشاهده‌گرن، فیلم برداری میکنن و حتی هیچ اقدامی برای دستگیری فردی که بالای سر جنازه همسرش ایستاده و مسئولیت اون رو داره به عهده میگیره انجام نمیدن. چرا مردم به خشونت علیه زنان در ایران بی تفاوت شدن؟
من هم فیلم رو دیدم و مهمترین نقطه‌ای که به نظر من رسید نقص قوانین ایران بود. از نظر من مهمترین مقرراتی که روابط خانوادگی رو تنظیم میکنه و تکالیف اعضای خانواده رو بیان میکنه قوانین مدنی یک جامعه هستن. برابر این لازمه که در قانون گذاری ماده به ماده این قانون نهایت دقت و برابری برقرار بشه. به این معنی که در قانون گذاری و تعیین روابط بین زوجین در خانواده امتیازدهی بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشه و مقرراتی باید تصویب بشه که هر دو زوج رو از ابزارهای حمایتی برابر برخوردار بکنه. بر طبق این نظریه جرمشناسی به نام توازن کنترل که توسط آقای چارلز تایتل ارائه شده، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید برابر باشه. یعنی میزان کنترلی که فرد میتونه بر دیگران اعمال کنه با میزان کنترلی که دیگران میتونن بر اون فرد اعمال کنند باید برابر باشه. تا زمانی که این عامل در توازن باشه، برابری وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید میاد. از نظر تایتل انحراف دقیقا زمانی به وجود میاد که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی یا نقصان کنترل باشه. با توجه به این نظریه میتونیم بگیم که در قوانین ایران ابزارهای کنترل زوجین برابر و متوازن نیستن. مردان ابزارهای بیشتری در دست دارن و میتونیم بگیم که این عدم توازن در استفاده از ابزارهای قانونی مرد عضو خانواده رو بر زن عضو خانواده مسلط کرده. مثل حق طلاق که مرد داره، چند همسری، هر شغلی که بخواد میتونه انتخاب بکنه و از اون بر زنان از این حقوق برخوردار نیستن و خیلی چیزای دیگه‌ای که زنها دارن مثل تمکین و مردان برابر اون ندارن.
خانم دادمه، قوانین کیفری چگونه سبب گسترش این نوع خشونت در جامعه ایران شدن؟
در حقوق کیفری ایران مقرره‌ای وجود داره که بر اساس اون در صورتی که فرد تشخیص بده که فرد دیگه محلول دمه و کشتن یا ضرب و جرح اون جایزه، تحت شرایطی میتونه اقدام به این کار بکنه. در نتیجه چنانچه اعتقاد اون درست باشه، مرتکب به مجازات یا قصاص محکوم نمیشه و اگر این اعتقاد اشتباه باشه، مرتکب فقط به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم میشه. و اگه به این موضوع از نگاه خشونت خانگی نگاه کنیم، میتونیم بگیم که این ماده خشونت فیزیکی رو در خانواده گسترش میده و در جوامع سنتی و مذهبی مثل جامعه ایران ما بسیار میبینیم که یک عضو خانواده عضو دیگر خانواده رو به دلیل رعایت نکردن همین مسائل سنتی و مذهبی مورد خشونت قرار میده و بارها دیدیم که این خشونت فیزیکی حتی منجر به قتل شده. قتلهایی که به نام قتل ناموسی هن و نمونه بارز این مسئله هستن و تو همین فیلم شاهد این بودیم. در قتل‌های ناموسی اغلب پدر، برادر و شوهر قاتله و طبق همون مقرره‌ای که گفتم بارها پرونده‌های مشاهده شده که فقط به مجازات تعزیری محکوم شدن.
همونطور که قبلا گفتم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار هم مهمان استدیوی صدای دیگر در پراگ هست. فرنوش، بریم به سراغ لایحه تامین امنیت زنان. این لایحه اصلا از کجا شروع شد، حالا کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده؟
لایحه منع خشونت علیه زنان یا تامین امنیت زنان در واقع اولین بار در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم بود که مورد بررسی قرار گرفت، اما اون همون موقع چون کمیسیون لوایح مجلس به اون ایراد گرفته بود، در نتیجه بررسیش در اواخر کار دولت دهم
متوقف، یعنی دولت آقای احمدی نژاد،
یعنی دولت محمود احمدی نژاد متوقف و دستور کار خارج شد. بعد از اینکه دولت 11 دولت آقای روحانی بر سر کار اومد، در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری که اون زمان ریاستش رو شهین دخت مولاوردی به عهده داشت، دوباره این لایحه در دستور کار قرار گرفت. تیمی از حقوقدانان، فعالان زنان و گروه‌های بسیار مختلفی بر مبنای پژوهش‌هایی که انجام شده بود، اطلاعاتی که موجود بود، لایحه رو دوباره بررسی کردند. در تمام سال‌هایی که دولت 11 برقرار بود، بارها گفته شد که این لایحه به سرانجام رسیده و قرار به مجلس بره، اما این اتفاق نیفتاد تا دولت 11 به پایان رسید و دوره دوم دولت آقای روحانی شروع شد.
این بار دیگه خانم مولاوردی هم اونجا حضور نداشت و همه چیز در اختیار خانم ابتکار قرار گرفت.
درسته. این بار گفته شد چون بخشی از این لایحه ماهیت قضایی داره، بایستی که دستگاه قضایی همون رو بررسی کنه، که یک کمیسیونی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شد با حضور نمایندگانی از معاونت امور زنان در دولت 12 این بار، که دوباره لایحه رو بررسی کردند. اما نتیجه بررسی این شد که 40 از 91 ماده این قانون حذف شد.
خب هیچ وقت اعلام کردن که دلیل حذف تقریبا نیمی از مواد تدوین شده چه بوده؟
گفته شد یک بخش‌های از این مواد با قانون آیین دادرسی کیفری تداخل داره و برای همپوشانی با این قوانین اونها رو حذف کردن، و همینطور گفته شد بعضی مواد این لایحه هم با هم ادغام شده. نکته این هستش که کسی دسترسی به این لایحه بعد از تصویب نداره. اوایل خرداد امسال گفته شد که این لایحه تامین امنیت زنان در انتظار اعلام نظر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. بعضی از نمایندگان زن مجلس گفتند که ظاهرا به شورای فرهنگ اجتماعی زنان لایحه منتقل شده ولی هنوز به مجلس نرسیده و خود نمایندگان مجلس هم هنوز اون رو رویت نکردن و کسی نمیدونه چه حذف و تغییراتی در اون صورت گرفته.
برگردیم به خانم دادبه. خانم دادبه، همونطور که خانم امیرشاهی گفتن، گویا هیچ امیدی در به ثمر رسیدن سریع لایحه تامین امنیت زنان وجود نداره. حالا در این شرایط، در شرایطی که قوه قضاییه اعلام میکنه که پرونده متهمان اسیدپاشی بدون دستگیری هیچ کسی بسته شده و بیت المال دیگر رو پرداخت میکنه، در شرایطی که هیچ فردی برای جلوگیری از خشونت آشکار در خیابان علیه زنان قدم پیش نمیگذاره تا جان زنی رو نجات بده، زنان ایرانی خودشون باید چیکار کنن؟
من فکر میکنم که مهمترین موضوع این هست که زنان ایرانی آگاهی خودشون رو از طریق رسانه‌های اجتماعی، از طریق مطالعه بیشتر کنن و افزایش بدن. من فکر میکنم که مادری که خودش این آموزش‌ها رو از طریق رسانه‌های اجتماعی، حالا شرکت در کارگاه‌ها گرفته، میتونه این آموزش رو به کودک خودش منتقل کنه. و از سوی دیگه فکر میکنم که این وظیفه به دوش معلمان در مدارس هست، معلمانی که قبلا خودشون رو مسلح کردن به گرفتن این آگاهی ها، میتونن این آگاهی ها رو به کودکان در مدارس منتقل کنن، و بخش دیگرش میفته رو دوش، من فکر میکنم، رسانه های اجتماعی که این آموزش رو به صورت همگانی بتونن در اختیار افراد قرار بدن. من فکر میکنم که اگر افراد ایرانی در ایران بتونن بدونن تعریف انواع خشونت خانگی چیه، چه خشونتی به معنی خشونت جسمی، چه خشونتی به معنی خشونت جنسی، روانی و اقتصادی، به محض اینکه عضو دیگری از خانواده اون رو مورد خشونت قرار بده، احساس قربانی بودن میکنن و برای نجات از این وضعیت به دنبال راه چاره میکردن. و متاسفانه باید بگم که دقیقاً همینجاست که ضعف قوانین ایران به چشم میاد. اگر قانونی با هدف منع خشونت خانگی که آسیب دیدگان اون هم بر حسب آمار عموما زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان و عضو خانواده هستند وجود داشته باشه و فرد خشونت دیده بدونه در صورت قربانی شدن باید با چه شماره تماس بگیره، به چه نهادی مراجعه بکنه و چه راه حل‌های قانونی مقابل پاهاش هست. خشونتگر بسیار بسیار کمتر دست به اعمال خشونت میزنه و خشونت دیده مطمئن هست که در صورت قربانی شدن نهادی، افرادی و در نهایت قانون وجود داره که از اون حمایت بکنه.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی و دنا دادبه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.